گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل 12، قسمت 2. اولین مرحله عملیات در کمال حیرت هری و رون طبق نقشه هرمیونی پیش رفت. آنها دزدکی به سرسرای بزرگ رفتند و منتظر ماندند. سر میز اسلیدرین فقط کراب و گویل مانده بودند و برای چهارمین بار بشقابشان را از باقی مانده غذاها و دسرها پر می‌کردند. هری کیک‌های شکلاتی را روی پایه انتهایی نرده‌ها گذاشته بود. همین که کراب و گل به سمت در سرسرا آمدند، رون و هری پشت یک دست زره و کلاهخود کنار در ورودی پنهان شدند. وقتی کراب با شوق و ذوق کیک‌های شکلاتی را به گل نشان داد و آنها را برداشت، رون با شور و شوق زیر لب گفت:
عجب احمقایی هستند.
کراب و گویل که لبخند ابلهانه‌ای بر لب داشتند، در یک چشم برهم زدند، کیک‌ها را در دهانشان چپاندند. در یک لحظه با قیافه‌های پیروزمندانه شروع به جویدن کردند. اما لحظه‌ای بعد هر دو بدون کوچکترین تغییری در حالت قیافه‌هایشان به پشت روی زمین افتادند. دشوارترین مرحله عملیات پنهان کردن آن دو در کمدی در آن سوی سرسرا بود. وقتی سرانجام آنها را در میان سطل‌ها و زمین شورهای کمد جا دادند، هری تعدادی از موهای درشت پیشانی گویل را کند و رون چند تار مو از سر کراب را. آنها کفش‌های کراب و گویل را نیز دزدیدند، زیرا کفش‌های خودشان برای پاهای کراب و گویل تنگ بود. آنگاه در حالی که از کار خود در شگفت بودند، به سرعت خود را به دستشویی میرتل گریان رساندند. از توالتی که هرمیونی در آن پاتیل معجون را هم می‌زد، چنان دود سیاه و غلیظی بیرون می‌آمد که آنها به زحمت جلویشان را می‌دیدند. هر دو رداهایشان را جلوی صورتشان گرفتند و آهسته در زدند.
هرمیونی،
صدای قفل در به گوش رسید و لحظه بعد هرمیونی با صورتی خیس از عرق و نگران از توالت بیرون آمد. از پشت سر هرمیونی صدای قلوب قلوب معجون غلیظ می آمد که آهسته می جوشید. سه لیوان بلورین روی درپوش توالت آماده بود. هرمیونی که نفسش بند آمده بود گفت:
موها رو آوردین؟
هری موهای پیشانی گویل را به او نشان داد. هرمیونی که ساک کوچکی در دست داشت گفت:
خوبه، من از رخشورخونه چند تا رده بزرگ کش رفتم. وقتی به شکل کراب و گویل در بیاین باید رده های بزرگتری بپوشین.
هر سه به درون پاتیل نگاه کردند. معجون از نزدیک شبیه به لجن تیره رنگ و غلیظی بود که آهسته می جوشید. هرمیونی با نگرانی بار دیگر صفحه پر از لکه کتاب قوی ترین معجون‌ها را خواند و گفت:
مطمئنم که معجون رو طبق دستور کتاب درست کردم. ظاهرش هم همونطوریه که توی کتاب نوشته. از زمانی که این معجون رو می‌خوریم 1 ساعت وقت داریم. بعد از 1 ساعت به شکل اولمون برمیگردیم.
رون آهسته گفت:
حالا باید چیکار کنیم؟
اول باید معجون رو به اندازه های مساوی توی این لیوان رو بریزیم. بعد موها رو میندازیم توش. هرمیونی با ملاقه معجون را در 3 لیوان بلورین ریخت. سپس با دست های لرزان موی میلیسنت بالسترود را از شیشه در آورد و در لیوان انداخت. معجون با صدای بلندی فشفش کرد و روی آن پر از حباب شد. لحظه بعد معجون هرمیونی به رنگ زرد چرک در آمده بود. رون با نفرت به آن نگاهی انداخت و گفت:
اه اه اه، بوی میلیسنت بالسترود میده، حتما خیلی بدمزه است.
هرمیونی گفت:
زود باشین دیگه، موها رو بندازین.
هری موهای پیشانی گویل را در لیوان وسطی و رون موهای کراب را در لیوان آخر انداخت. هر دو لیوان فشفش کردن و روی آنها پر از حباب های ریز شد.
معجون حاوی موی گل به رنگ خاکی لولوها درآمد و معجون حاوی موی کراب قهوه‌ای سوخته شد. همین که رون و هرمیونی دستشان را دراز کردند تا لیوانهایشان را بردارند، هری گفت: صبر کنین، بهتره وقتی معجون رو میخوریم ستاییمون اینجا نباشیم. وقتی به شکل کراب و گل در بیاییم اینجا جا نمیشیم. تازه میلیسن بالسترود هم همچین ریزمیزه نیست. رون قفل در را باز کرد و گفت: فکر خوبیه، هر کدوممون بریم توی یکی از توالت ها. هری که مواظب بود حتی یک قطره از معجونش روی زمین نریزد به توالت وسطی رفت و گفت: حاضرین؟ رون و هرمیونی گفتن: حاضریم. 1، 2، 3. هری بینیش را با دست گرفت و معجون را لاجرعه سر کشید. مزه یک کلمه پخته و ته گرفته می داد. بلا فاصله معده‌اش پیش خورد، گویی چندین مار زنده را قورت داده بود. از درد دولا شد. گمان می کرد هر لحظه حالش به هم می خورد. آنگاه سوزشی از معده‌اش شروع شد و تمام بدنش را دربر گرفت. لحظه ای بعد 4 دست و پا روی زمین افتاد و نفسش بند آمد. درست مثل این بود که او را در روغن داغ فرو کرده باشند. احساس می کرد پوست بدنش ذوب می شود. آنگاه جلوی چشمهایش دستهایش بزرگ و زمخت و انگشتهایش کلفت شد. بند انگشتها برآمده و ناخونهایش پهن و بزرگ شدند. درد شدیدی در شانهش پیچید و لحظه بعد شانه هایش پهن شد. از سوزش پیشانیش فهمید که موهای پیشانیش رشد می کنند. هنگامی که قفسه سینه‌اش بزرگ می‌شد، ردایش شکافت و پاره شد. پاهایش در کفش‌های 4 شماره کوچکتر زغزغ می‌کرد. این تغییرات همان گونه که ناگهان شروع شده بود، به طور ناگهانی نیز خاتمه یافت. هری روی زمین سنگی سرد توالت بر روی شکم افتاده بود و صدای ناله و زاری حزن‌آور میرتل از دور به گوشش می‌رسید. با مشقت کفش‌هایش را در آورد و ایستاد. پس گویل اینطوری بود. با دست‌های بزرگ و لرزان گویل ردای پاره‌اش را که 0.5 متر بالای قوزک پایش بود از تن در آورد و ردای بزرگتر را پوشید. بعد کفش‌های گویل را که به اندازه قبر بچه بود به پا کرد و بندهایش را بست. دستش را بالا برد تا موهایش را از جلوی چشمش کنار بزند. اما دستش به موهای درشت پیشانیش خورد. آنگاه دریافت که عینکش باعث می شود همه جا را تار ببیند. از قرار معلوم چشم گل ضعیف نبود. هری عینکش را از چشمش برداشت و با صدای کلفت و گوشخراش گل گفت: شما دوتا حالتون خوبه؟ صدای خورناس مانند کراب از سمت راست به گوش رسید که گفت: آره. هری قفل در توالت را باز کرد و بیرون آمد و جلوی آینه ترک خورده دستشویی ایستاد. گویل با چشمهای گود رفته و بیحالش از آینه به او خیره شده بود. هری گوشش را خاراند. گویل همیشه چنین میکرد. رون نیز از توالت بیرون آمد و هر دو به هم نگاه کردند. سرتاپای رون شبیه کراب شده بود. از موهای گرد و مسخرهش گرفته تا دستهای بلند و گورین مانندش. فقط چهرهش کمی رنگ پریده و متعجب بود. رون جلوی آینه رفت و در حالی که بینی کوفته کراب را میمالید گفت: باور نکردنیه. هری بند ساعتش را که در مچ قولاسای گویل فرو رفته بود کمی گشاد کرد و گفت: بهتره را بیفتیم. تازه باید سالن عمومی اسلیدرین رو پیدا کنیم. فقط خدا کنه یکی از بچه های اسلیدرین رو ببینیم و دنبالش بریم. رون بیان که از هری چشم بردارد گفت: نمیدونی چقدر عجیب و مسخره است که آدم مثل کراب فکر کنه. آنگاه به در توالتی که هرمیونی در آن بود ضربه ای زد و گفت: بیا بیرون دیگه، باید بریم. صدای زیری جواب داد: من فکر نکنم بتونم با اتون بیام. شما خودتون برین. هرمیونی، ما میدونیم میلیسنت بالستراد خیلی زشته. مطمئن باش کسی فکر نمی‌کنه تو این شکلی هستی.
نه من نمیام. شما رو تو عجله کنین. وقتتون رو تلف نکنین.
هری با قیافه گیج و مبهوت به رون نگاه کرد و رون گفت اینطوری بیشتر شبیه گل شدی. هر بار یکی از استاد ازش سوال میکنه همین شکلی میشه.
هری به هرمیونی گفت
هرمیونی حالت خوبه؟
آره خوبم. شما زودتر برین.
هری به ساعتش نگاه کرد. 5 دقیقه از فرصت ارزشمندشان تلف شده بود. هری گفت پس همینجا منتظرمون باش. باشه؟
هری و رون با احتیاط در دستشویی را باز کردند و وقتی مطمئن شدند کسی آن اطراف نیست از دستشویی بیرون آمدند. هری زیر لب به رون گفت
موقعی را رفتن دستاتو تکون نده.
ها؟
کراب موقعی را رفتن دستشو تکون نمیده.
اینطوری خوبه؟
آره بهتر شد.
آنها از پلکان مرمری پایین رفتند. خدا خدا می کردن یکی از دانش آموزان گروه اسلیدرین را ببینند و پشت سر او به سالن عمومی اسلیدرین بروند. اما هیچ کس آن اطراف نبود. هری زیر لب گفت
حالا از کدوم طرف بریم؟
بچه های اسلیدرین همیشه موقع صبحونه از اون پله ها بالا میرن.
رون با سر به ورودی دخمه ها اشاره کرد. هنوز جمله رون تمام نشده بود که دختری با موهای بلند فرفری از ورودی بیرون آمد. رون با عجله به طرف او رفت و گفت
ببخشید ما مسیر سالن گروهمون رو فراموش کردیم.
دختر که شق و رق ایستاده بود گفت
معذرت میخوام چی گفتین؟ سالن گروهمون؟ من توی گروه ریونکلاو هستم.
دختر این را گفت و از آنها دور شد. چند قدم جلوتر برگشت و با سوءظن به آنها نگاه کرد. هری و رون با عجله از پله های سنگی پایین رفتند. هر قدمی که با پاهای قولاسای کراب و گویل برمی داشتند گرومب گرومب صدا می کرد. هری و رون که در گذرگاه تاریک جلو می رفتن دریافتن که این کار چنان که تصور می کردن ساده نیست. گذرگاه های تو در توی دخمه ها تاریک و خلوت بود. هنگامی که از گذرگاه ها و پلکان های متعدد پایین و پایین تر می رفتن گاه و بیگاه به ساعتشان نگاه می کردن تا بدانند چقدر از وقتشان باقی مانده است. بعد از یک ربع ساعت، هنگامی که کم کم دلسرد و ناامید می شدن، صدای جنبشی ناگهانی از جلویشان شنیدند. رون که هیجان زده شده بود گفت
آها، بالاخره یکیشون رو پیدا کردیم.
شخصی از یکی از اتاقهای مجاور بیرون آمد. وقتی با عجله به او نزدیک شدن، قلبشان در سینه فرو ریخت. او پرسی بود، نه یکی از دانش آموزان اسلیدرین. رون با تعجب پرسید
تو این پایین چه کار میکنی؟
پرسی حالت دفاعی به خود گرفت و با لحنی جدی گفت
این به تو هیچ ربطی نداره. تو کرابی درسته؟
رون گفت
کی؟ آهان آره.
پرسی با خشونت گفت
زودتر برگردین توی خوابگاهتون. این روزا پرسه زدن توی راهروهای تاریک و خلوت خیلی خطرناکه.
رون گفت
پس خودت چی؟
پرسی نفس عمیقی کشید و سینه‌اش را جلو داد و گفت
من ارشدم. هیچ کس به من حمله نمی کنه.
ناگهان صدایی از پشت سر هری و رون در فضای راه رو پیچید. دریکو مالفوی با حالتی شق و رق به سویشان می آمد. هری برای اولین بار از دیدن او خوشحال شد. مالفوی به آن را نگاه کرد و با لحن کشدارش گفت
چه عجب، بالاخره اومدین؟
از اون وقت حالا توی سرسرای بزرگ بودین؟ حتما تا خرخره غذا خوردین.
داشتم دنبالتون میگشتم. میخوام یه چیز خنده‌دار بهتون نشون بدم.
مالفوی نگاه سرزنش‌آمیزی به پرسی کرد و گفت
تو اینجا چی کار میکنی ویزلی؟
پرسی از کوره در رفت و گفت
بهتره به دانش آموزان ارشد بیشتر احترام بذاری. از برخوردت خوشم نمیاد.
مالفوی پوزخند زد و با اشاره دست به رون و هری فهماند که به دنبالش بروند. چیزی نمانده بود که هری از پرسی عذرخواهی کند، اما به موقع جلوی خود را گرفت. هری و رون با عجله به دنبال مالفوی رفتند. همین که از پیچ راه رو گذشتند، مالفوی گفت: این پیتر ویزلی؟ رون بی اختیار اشتباهش را گوش زد کرد و گفت: پرسی ویزلی. مالفوی گفت: حالا هرچی، این چند وقت خیلی این طرف را سرک میکشه. میدونم چه نقشه ای داره. میخواد خودش تنهایی نواده ی اسلیدرین رو دستگیر کنه. مالفوی خنده کوتاه و مسخره‌ای کرد و بین هری و رون نگاه‌های هیجان‌زده‌ای رد و بدل شد. مالفوی از هری پرسید: اسم رمز جدید چیه؟ هری گفت: مالفوی منتظر نمان و بلا فاصله گفت: آها، یادم اومد. اصیل‌زاده. در مخفی سالن عمومی اسلیدرین که در دیوار پنهان بود باز شد. مالفوی وارد شد و هری و رون به دنبالش رفتند. سالن عمومی اسلیدرین تالار مستطیل شکلی در زیر زمین بود. سقف آن کوتاه و دیوارهای سنگی آن ناهموار و خشن بودند. از سقف کوتاه آن چراغ‌های گرد و سبز رنگی با زنجیر آویخته بود. آتش در بخاری دیواری باشکوه و منبتکاری شده‌ای که در مقابلشان بود زبانه می‌کشید و ترق و تروق می‌کرد. چند نفر از دانش آموزان اسلیدرین بر روی صندلی‌های منبتکاری شده جلوی آتش و پشت به آنها نشسته بودند. مالفوی به دو صندلی منبتکاری شده که دور از آتش بود اشاره کرد و گفت: همینجا بشینین تا من برم اون چیزی که بابام فرستاده بیارم. هری و رون که نمی‌دانستند مالفوی می‌خواهد چه چیزی را به آنها نشان دهد، روی صندلی‌ها نشستند و سعی کردند راحت و بی‌خیال به نظر برسند. یک دقیقه بعد مالفوی برگشت و چیزی شبیه به یک تکه بریده شده روزنامه را با خود آورد. آن را جلوی صورت رون گرفت و گفت: اگه بخونی از خنده رودبر می‌شی. هری به رون نگاه کرد و دید چشمهایش از تعجب گشاد شده است. رون به سرعت تکه روزنامه را خواند و خنده ساختگی کرد و آن را به دست هری داد. یک تکه از روزنامه پیام امروز بود و در آن نوشته بود: بازجویی در وزارت سحر و جادو. آرتور ویزلی، رئیس اداره سوء استفاده از اشیای مشنگ‌ها، امروز به جرم جادو کردن یک اتومبیل مشنگی به پرداخت 50 گالیون جریمه نقدی محکوم شده است. آقای لوسیوس مالفوی، یکی از اعضای هیئت مدیره مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس، امروز خواستار استعفای آقای ویزلی شد. لازم به ذکر است که اتومبیل مذکور چندی پیش در مدرسه هاگوارتس دچار سانحه شد. آقای مالفوی به خبرنگار ما گفت: ویزلی باعث بی‌اعتباری وزارتخانه شده است. کاملاً آشکار است که ایشان شایستگی اصلاح قوانین ما را ندارند و باید هر چه زودتر قانون حمایت از محصولات مشنگ‌ها فسخ شود. آقای ویزلی در دسترس خبرنگار ما نبود، اما خانم ویزلی به خبرنگاران ما گفت اگر هر چه زودتر آنجا را ترک نکنند، غول خانواده را به سراغشان می‌فرستند. وقتی هری تکه روزنامه را به دست مالفوی داد، مالفوی بی صبرانه گفت: چیه؟ خنده‌دار نیست؟ هری ناگهان خنده بلند و ناخوشایندی کرد. مالفوی با حالت کنایه‌آمیزی گفت: آرتور ویزلی کشته مرده ی مشنگاست. بهتره چوب دستیشو بشکنه و زودتر به اونا بپیونده. این ویزلی‌ها یه طوری رفتار میکنن آدم به اصالتشون شک میکنه. چهره رون یا به عبارتی چهره کراب از خشم در هم رفت. مالفوی با بدخلقی گفت: چه مرگت کراب؟ رون با صدای خورناس مانندی گفت: معدم درد میکنه. مالفوی خنده کنان گفت: پس زودتر برو بالا و خودتو به درمانگاه برسون. از قول من به همه اون گنزده های اردنگی بزن. میدونین؟ خیلی عجیبه که روزنامه پیام امروز هنوز درباره این حمله چیزی ننوشته. مالفوی که در فکر بود ادامه داد: حتما دامبلدور نذاشته خبرش درس پیدا کنه. اگه این حمله ها ادامه داشته باشه از مدرسه اخراجش میکنن. بابام همیشه میگه دامبلدور بدترین مدیر هاگواردزه. عاشق مشنگ زده هاست. یه مدیر اصیل و شریف آشغالایی مثل اون کریوی رو توی مدرسه راه نمیده. مالفوی شروع کرد به عکس گرفتن با یک دوربین خیالی و با وجود خباستش بسیار خوب میتوانست ادای کالین را درآورد. مالفوی صدای کالین را تقلید کرد و گفت
پاتر، پاتر، میشه یه عکس ازت بندازم؟ پاتر، میشه اینو برام امضا کنی؟ پاتر، پاتر، اجازه میدی کفشات لیست بزنم؟ تو رو خدا، پاتر.
مالفوی دستهایش را پایین آورد و به کراب و گویل نگاه کرد و گفت شما دوتا چتون شده؟ گرچه کمی دیر شده بود. هری و رون به زور خندیدند. اما به نظر می رسید مالفوی از خنده آنها خوشنود شده است. شاید کراب و گویل واقعی نیز همینقدر دیر انتقال بودند. مالفوی آهسته گفت
پاتر مقدس، دوست گنزاده ها. پاترم از اونایی که به اصالتشون شک دارم. اگه جادوگر اصیلی بود، اینقدر با اون گرینجر گنزاده که همیشه دستش مثل فنر میره بالا، این ور اون ور نمی رفت. خیلی جالبه که همه فکر میکنن اون نواده ی اسلیدرینه.
هری و رون که آرام آرام نفس میکشیدن، منتظر ماندند. بی تردید تا چند لحظه دیگر مالفوی به آنها میگفت که خودش نواده ی اسلیدرین است. اما لحظه بعد مالفوی با عصبانیت گفت
ای کاش میدونستم نواده ی اسلیدرین کیه. اون وقت میتونستم کمکش کنم.
رون یا همان کراب از تعجب دهانش باز مانده بود و قیافش پخمه تر از همیشه به نظر می رسید. خوشبختانه مالفوی به او توجهی نکرد و هری بلافاصله فکری کرد و گفت
تو باید بتونی حدس بزنی دست کی تو کاره.
مالفوی با بدخلقی گفت
تو که می دونی من هیچی نمی دونم.
گویل چند دفعه بعد بهت بگم.
بدبختی اینه که بابام درباره آخرین باری که حفره اسرار باز شده هیچی به من نمیگه.
درسته که قضیه مربوط به 5 سال پیشه اون موقع هنوز بابام به هاگوارز نیامده بود. ولی اون همه یه قضیه رو میدونه. میگه کل ماجرا رو از همه پنهون کردن و اگه من دربارش چیزی بدونم به هم مشکوک میشن. اما یه چیزی رو میدونم. اونم اینه که آخرین بار که حفره اسرار باز شد یکی از گنزاده ها مرد. برای همین فکر میکنم این دفعه هم یکیشون میمیره.
مالفوی با شوق و ذوق خاصی گفت خدا کنه گرینجر بمیره.
رون مشت قولاسای کراب را گرد کرده بود. هری که میدانست اگر رون به مالفوی مشت بزند لو میروند چشم قره‌ای به رون رفت و گفت
اون کسی که دفعه قبل در حفره را باز کرده دستگیر شده یا نه؟
مالفوی گفت آره دستگیرش کردن. هر کی بوده از مدرسه اخراج شده. شاید هنوز توی آزکابان باشه.
هری که گیج شده بود گفت
آزکابان؟
مالفوی با ناباوری به اون نگاه کرد و گفت
آزکابان زندان جادوگرا رو میگم. گویل باور کن اگه یه ذره دیر انتقال تر بودی عقب عقب میرفتی.
مالفوی دوباره برگشت و با بیقراری گفت
پدرم گفت هیچ دخالتی نکنم و بذارم نواده ی اسلیدرین به کارش ادامه بده. پدرم میگه این مدرسه باید از وجود گنزده ها پاک بشه. ولی بهتر آدم درگیر نشه. البته پدرم الان خیلی گرفتاره. میدونی توی هفته گذشته دوبار از طرف وزارت سحر و جادو قصر ما رو بازرسی کردن؟
هری سعی کرد قیافه ی بیحال گویل را جدی و ناراحت نشان دهد.
مالفوی گفت آره، خوشبختانه چیز زیادی پیدا نکردن. پدرم وسایل ارزشمندی داره که توی همشون جادوی سیاه به کار رفته. ولی خوشبختانه اونا رو گذاشتیم توی حفره اسرار خودمون که زیر سالن پذیراییه.
رون گفت
مالفوی به اون نگاه کرد. هری نیز به اون نگاه کرد. رون سرخ شد. حتی موهایش نیز به سرخی می زد. بینیش نیز ذره ذره کشیده و باریک می شد. یک ساعت به پایان رسیده بود. رون داشت به شکل واقعیش در می آمد. هری از نگاه وحشت زده ی رون فهمید که خودش نیز در حال تغییر قیافه است. هر دو از جا پریدند.
روم با صدای خورناس مانندش گفت میرم یه دارو برام معده‌ام بگیرم. آندو بدون قیل و قال از عرض سالن عمومی اسلیدرین گذشتند و خود را روی در سنگی ورودی آن انداختند. سپس با سرعت در راهروها دویدند. خدا خدا می‌کردند مالفوی متوجه تغییر شکل آنها نشده باشد. پاهای هری در کفش‌های گنده گویل لغلغ می‌خورد و از آنجا که لحظه به لحظه کوچکتر می‌شد، ناچار بود ردایش را بالا جمع کند. آنها با عجله خود را به سرسرای ورودی تاریک رساندند. از کمدی که کراب و گل در آن مخفی بودند، صدای مشت و لگد می‌آمد. کفش های کراب و گل را جلوی در کمد گذاشتند و پابرهنه از پلکان مرمری بالا رفتند و خود را به دستشویی میرتل گریان رساندند. رون که نفس نفس می‌زد، در دستشویی را پشت سرشان بست و گفت مثل این که زحمتمون بیفایده نبود. درسته نفهمیدیم کی حمله میکنه، ولی من همین فردا برای پدرم یه نامه میفرستم و بهش میگم حتما زیر سالن پذیرای مالفوی رو بازرسی کنه. هری در آینه ترک خورده به صورتش نگاه کرد. صورتش به شکل عادی در آمده بود. هری عینکش را به چشم زد و رون محکم به در توالتی که هرمیونی در آن بود کوبید و گفت هرمیونی زود باش بیا بیرون. نمیدونی چه خبرایی برات آوردیم. هرمیونی با صدای جیر جیر مانندی گفت از اینجا برو. هری و رون به هم نگاه کردند. رون گفت چی شده؟ ما به شکل خودمون در اومدیم. تو هم تا حالا باید به شکل خودت شده باشی. اما همان وقت میرتل گریان از در توالت هرمیونی بیرون پرید. هری تا آن زمان او را چنان خوشحال ندیده بود. میرتل گفت وای وای نمیدونین چه شکلی شده. وحشتناکه. در توالت باز شد و هرمیونی که ردایش را جلوی صورتش نگه داشته بود هق هق کنان بیرون آمد. رون با شک و تردید گفت چی شده؟ نکنه دماغت شبیه میلیسنت مونده؟ هرمیونی ردایش را پایین آورد و رون از تعجب عقب رفت و به دستشویی خورد. صورت هرمیونی از موی بلند و سیاهی پوشیده شده بود. چشمهایش به رنگ زرد کهربایی در آمده بود و دو گوش نوکتیز از لای موهایش بیرون زده بود. هرمیونی همانطور که گریه و زاری می کرد گفت
اون موی گربه بود. حتما میلیسنت بالاسترات گربه داره. آخه میدونید اون مجنون برای تبدیل شدن به شکل حیوانا مناسب نیست.
رون گفت ای بابا. میرتل با خوشحالی گفت
حالا مسخرت میکنن و به دریوری میگن.
هری بلافاصله گفت
ناراحت نباش هرمیونی، ما میبریمت درمونگاه. خانم پامفری زیاد از آدم سوال نمیکنه.
مدتی طول کشید تا بالاخره هرمیونی راضی شد از دستشویی خارج شود. میرتل گریان که از ته دل قهقهه میزد در راه رو دنبال آنها رفت و گفت
اگه همه بفهمند دومم در آوردی چی؟